آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت ما رو از خانه نمایش دا می‌شنوید. دیماه 96. پرفورمنس کتو و آندریا نوشاد، نویسنده، طراح، کارگردان و بازیگر اثر. سلام، وقتتون بخیر. خیلی ممنونم که منو میشنوید. خانم نوشاد، به عنوان اولین سوال از کتو بگید. اینطور که توی برگه نمایش اومده کتو یک گره است، برای من و شنوندگان اگه در این خصوص توضیح بدید ممنون میشم.
کتو یک گره قمریه. ماجرا این که اصلا کتو چجوری آغاز شد اینه که 2 سال پیش توی یک سایت استرولوژی با یکی از دوستان ثبت نام کردیم و همونطور که گفتم هر ماه برای ما یک مطلبی میمد مبنی بر اینکه اون ماه چه اتفاقی برای ما میفته. یه ماه اومد که یکی از دوستان من کتو داره، نه من، یکی از دوستان من کتو داره و خب برای ما خیلی جالب بود و من حتی تحقیق کردم، به خاطر این رفتم هند و اونجا نماد کتو که چشم سنگ چشم گربه هست خریدم و خب خیلی نزدیکتر شدم به کتو. و آقای سعید صداقت، سرپرست گروه گری ریور، ایشون یک آلبوم متالی رو دادن بیرون که یکی از ترک هاشون کتو بود که ایشون هم تحت تاثیر کتو این آهنگو ساختن. یعنی همش توی یک زمان، توی یک برهه زمانی بود. پارسال، یعنی یک سال بعد از اینکه آلبوم آقای سعید صداقت اومد بیرون، من ازشون خواستم که این ترک کتو رو لطف کنن به من بدن که من بتونم روی این طراحی حرکت بکنم. ایشون لطف کردن و اجازه دادن که ما روی این طراحی حرکت بکنیم، همون چیزی که شما دیدین، و ما این فیلم رو فرستادیم برای جشنواره سوشال ماشینری تو ایتالیا و خب اونجا پذیرفته شد و خیلی مورد استقبالشون قرار گرفت و حتی کار تخیل خالی خیال، پرفورمنس قبلیم که پایان نامم هم بود و توی دویچه وله، سایت دویچه وله رفته بود، اونم براشون فرستادم و گفتن که ما کاتگوری به اسم پرفورمنس تئاتر نداریم ولی تخیل خالی خیال رو میذاریم توی کاتگوری میسازیم به اسم پرفورمنس تئاتر و برای شما اینو میذاریم اونجا. درسته. یک سال از طراحی کتو گذشت و من تصمیم به کار گرفتم، میخواستم که شروع کنم به کار کردم. میدونستم که این کتو رقص کتو میخواد باشه. احساس میگم که همش که خلایی هست، ناتمام این کتو و کاری که من روی کتو کردم ناتمامه. من برداشتم خصوصیات کسی که کتو دارد و مطالعه کردم که کسی که تحت تاثیر گره قمری کتو به دنیا میاد چه خصوصیاتی داره. خصوصیات سرچ کردم و شروع کردم به تمرین‌های بدنی. ما 2 ماه تمرین کردیم. خیلی جالبه بدونید که ما توی کار هیچ آسیب بدنی به خودمون نمیزنیم. یعنی تمام افتادن‌ها، تمام اتفاقات که میبینید، هیچ دردی به خودمون وارد نمی‌کنیم، چون تمام اینها آگاهانه است و از روی تمرینه. اصلا اینطوری نیستش که ناآگاهانه باشه. بعد از تمرینی که انجام دادیم متن وارد شد و خب حالا به این شکلی که میبینید. اولش کار خیلی طراحی حرکت داشت، یعنی حرکت ها خیلی زیاد بود و من دیدم که نه، برای اینکه بخوام خلأ نشون بدم باید یک جاهایی توی کار سکوت بذارم، سکوت های سنگین، همونطور که الان متوجه شدین، سکوت سنگین که تماشاگر با خودش بگه الان خب باید چی کار کنه، الان بعدش چی میخواد بشه و یه لحظه نفس تو سینه تماشاگر حبس بشه. و این اتفاق افتاد. حالا اینکه کتو چیه؟ بگم کتو چیه؟ کتو از یک افسانه هندی میاد. اینکه زمانی که داشتن آب حیات رو بین خدایان تقسیم میکردن، یک دیوی بین خدایان قرار میگیره که بخشی از این، یک قسمتی از آب حیات رو میخوره. میفهمن که این دیوه، سرش رو از بدنش جدا میکنن، اما چون آب حیات به بدنش رسیده بوده، سر به صورت جداگانه و بدن به صورت جداگانه به حیات خودشون ادامه میدن. تنه بدون سر میشه کتو، سر بدون بدن میشه راهو. این دوتا گره قمری کاملا مخالف هم هستن توی آسمون، و زمانی که شما به دنیا بیای و خصوصیتشون هم کاملا مخالف همه، یعنی کسی که کتو داره آدمیه که درونگرای این برونگرای راهو، کتو به مادی توجه نمیکنه، راهو به مادی توجه میکنه، این یه آدمیه که به دنبال شهودیه، این شهودی نیست، کاملا متفاوت. حالا اگه بخواید من خصوصیت کتو رو هم براتون توضیح میدم. کسی که به دنیا میاد، این اساطیر رو دارم میگم، اگه تحت تاثیر گره قمری کتو باشه، یه خصوصیات اخلاقی داره که بلدترینش خلأه، یه خلأ درونی که همیشه احساس میکنه و شروع میکنه برای اینکه خلأ رو پر کنه، شروع میکنه هی کار کردن، کاراش بیفایده است، بیهوده است، به نتیجه نمیرسه و دوباره میخواد این خلأ رو پر کنه، دوباره کار میکنه و خب خیلی خصوصیات دیگه هم کتو داره.
اونچه که ماهینا این پرفورمنس دیدی و همینطور که الان شما اشاره کردین، بولترین چیزی که مخاطب باش مواجه میشه اون خلأه، که اون شخصی که دچار کتو هستش یک خلأی تو وجودش هست. با این حساب ما میتونیم بگیم و یک سری خصوصیت دیگه‌ای که به خاطر ارتباطی که بازیگرای شما با مخاطب دارن، هر مخاطبی میتونه با خودش فکر کنه که نکنه منم دچار کتو هستم، و در نتیجه با خودش فکر کنه که اصلا انگار 90% آدم ها دچار کتو هستن.
دقیقا همینه. میدونید من تا قبل از این که مادرم بیاد این کارو ببینه، میگفتش که من اصلا نمیدونست که من دارم چی کار میکنم. اولین شبی که اومد کارو دید، شروع کرد به گریه کردن. دومی شبی که اومد کارو دید، گریه کردن و گفتش که من همیشه درون خودم یه همچین حسی رو میکردم و فکر میکردم که من تنها ام، ولی اومدم دیدم که خب خیلی دیگه هم اینطوری هستن و فکر نمیکردم که اصلا تو داری راجع به این کار میکنی. یکی از فکر کنم سوالی که ذهن شما هست اینه که خیلی خب حالا همه کتو دارن، منظورتون چیه؟ چرا یه همچین چیزی رو میگه؟ وقتی که شما میاید و میبینید که من کتو دارم، من خلأ دارم، شما هم خلأ داری، سوالش اینه من کتو دارم، تو هم کتو داری، که بعد بگیم تحت تاثیر کتوی، یک جور درمان شکل میگیره. در صورتی که مثلا نمیخوام درمانی انجام بدم، ولی وقتی که شما از اینجا میاد، طی این شبهای اجرا برام ثابت شده، خیلی جالب، من تبدیل به یک روانشناسی شدم که بعد از اجرا تا صبح اکثر کسایی که اومدن و حالا یا از طریق اینستاگرام منو پیدا میکنن یا تلگرام شماره منو دارن، شروع میکنن با من درد دل کردن در مورد خلأ درونیشون و خیلی برام جالب شده. اصلا من قصد روان درمانی نداشتم، قصد اینو نداشتم که بخواد کسی اینجا درمان بشه یا خلأش بروز پیدا کنه. میخواستم از یک چیزی، یک خلأی صحبت کنم که درون همه هست و بخوام بپذیرمش، خودم بخوام از خودم شروع کنم به که بپذیرمش. و من قبل از اینکه خودم رو یک بازیگر بدونم، قبل از اینکه یک نویسنده، یک کارگردان، یک طراح بدونم، من خودم رو یک پرفورمر میدونم، یک پرفورمری که خودم رو میذارم در معرض قضاوت، خلأ خودم رو، درون خودم رو میذارم و دوست دارم که آدم‌ها از این قضاوت نترسن، گارد نگیرن. و ما خیلی وقتا از اینکه در معرض قضاوت باشیم میترسیم و گارد شدیدی داریم.
خب همین درونی که از خودتون در به معرض دید میذارید و در واقع به قضاوت میذارید، شاید همین وجهه که مخاطب یک تلنگر میخوره، نه اینکه به قول شما بخواد جنبه درمانی داشته. هرچند که تئاتر شما در دستبندی و سبک به سایکودرام میرسه و یه نوع تئاتر درمانیه، تلفیق واقعا اون ابعاد روانشناختی با هنر تئاتر، شاید مخاطب یک تلنگری میخوره که نکنه همون همزاد پنداریه که نکنه من هم تحت تاثیر کتو هستم و میتونم رو خودم کار کنم. این خیلی وجه مثبتی اتفاقا.
دقیقاً و خیلی جالبه. من اولین یا چندمی شب اجرا بود، یه خانمی اومد و بعد از اجرا دستای من گرفت، گفتش که اصلا ناراحت نباش و تو باید یه هدف خیلی بزرگ داشته باشی. خب بخش زیادی از این کار بازیه، من دارم بازی میکنم و درسته یه بخش های زیادی از خودم رو دارم میذارم، ولی خب نمیتونم منکر این بشم که من دارم بازی میکنم، ولی خب انقدر دارم طوری بازی میکنم که انگار خودمم، همه فکر میکنن که آره این اتفاق برای درون من افتاده و من میگم که نه، واقعا این من نیستم، این برای یه کسی دیگه است که من 2 ساله دارم روش تحقیق میکنم و من خیلی درباره کتو خوندم. من حتی به خاطر کتو رفتم هند و نماد و نشانه های کتو رو توی زندگی اونا دیدم و خیلی اتفاقات دیگه. آره تلنگر میخوره تماشاگر. من کلن از اینکه برم فیلم ببینم، موسیقی گوش کنم، تئاتر ببینم که تلنگری برام نباشه و فقط سرگرم بشم لذت نمیبرم. به خودم میگم که چی؟ من دوست دارم وقتی که از سینما میام بیرون به هم یک ضربه ای وارد بشه به ذهنم و به ذهنم. در مورد تئاترم همینطوره.
نحوه استفاده شما از فضای تماشاخانه بسیار جالبه و طراحی و چیدمان صندلی هاتون به نحوی که مخاطب حین اجرا میتونه جابجایی داشته باشه و از هر زاویه اجرای گروه اجرایی رو ببینه. میتونستید این نحوه چیدمان هم نداشته باشید یا اقتضای متن و این پرفورمنس بود؟
اقتضای این پرفورمنس بود، به خاطر اینکه اولش طوری چیده بودم که همه بشینن. بعد که رفت یه ذره رفت جلوتر، با خودم گفتم چرا؟ مگه ما توی زندگیمون همه بخش‌های زندگیمون رو می‌بینیم؟ ما برای اینکه بخوایم زندگیمون رو از زاویه درستی ببینیم، باید زاویه دیدمون رو عوض کنیم، باید جامون رو تغییر بدیم. به خاطر همین طوری طراحی کردم که هر کس هر قسمتی بشینه یک بخش زیادی از کار رو نمی‌بینه، و برای اینکه یک بخش زیادی از کار رو ببینه، باید مدام جاش رو تغییر بده. بله، در تکابو باشه، مثل زندگی واقعی شما. برای اول من این اجازه رو به همه دادم که شما میتونید پاشید و ببینید. درسته. از جاهای مختلف، از دالون ها میتونید حرکت کنید، و این دالون بودن تماشاخانه دا که برای من مثل دالون های ذهنی، منو یاد برخس میندازه، خورخه لوئیس برخس میندازه که از دالون های ذهنی توی خیلی از داستان هاش استفاده میکنه، برای من خیلی جذابه. یعنی من مطمئن بودم اگه من کارمو اینجا اجرا نبرم، شاید هیچ جای دیگه اجرا نبرم. برای من کانسپت فضا و مکان به شدت مهم بود
و کاملا توی، یعنی اجرای شما توی این فضا نشست کاملا.
دقیقاً برام خیلی مهم بود. میدونستم که من میخوام اینجا اجرا برم. من 3 سال اجرا نرفتم تا اینجا اجرا برم. آره، و برام مهم بود.
انتخاب بازیگراتون هم خیلی جالبه. حالا برخلاف این که شروع پرفورمنس اینطوریه که حالا تماشاگر فکر میکنه که عین این اتفاقات برای خودتون افتاده و حالا الان میگید که برای دوستتون بوده و قطعا ایشون خانوم بودن، جالبه برام که بازیگرهایی که انتخاب کردید غیر از خودتون 2 تا خانم دیگه و 1 آقا هستن. برداشت من به عنوان مخاطب اینه که اون کشمکش های ذهنی که مخاطب داره در درون خودش فارغ از هر جنسیتیه، یعنی میتونه انگار هم شامل اون خصلت های مردونه باشه هم خصلت های زنونه.
دقیقا همینطوره. ببینید، برای من خیلی مهم بود که مهدی تو کار باشه، بخاطر اینکه مهدی صدای فوق‌العاده‌ای داره و اینکه خب خیلی وقتا مونوتون صحبت میکنه. این برای من خیلی فوق‌العاده بود و اخلاق بی‌نظیری داره. شبنم و سارینا برای من بسیار مهم بودن که در کار باشن. علاوه بر اینکه دوستای صمیمی من هستن، اینا رو به شدت میشناسم و اینکه بخوام در مورد ذهنیت خودم بگم بهشون خیلی زمان کمتری میبرد بخوام بگم. و خب من این بچه‌ها رو سایه های خودم میدیدم و من فهم میکنم که سایه جنسیت نداره. یک جاهایی من اصلا کاراکتر اصلی رو مهدی میدیدم که من سایه مهدی هستم. هیچ جوره نمیتونستم فکر کنم که مهدی در کار نباشه. من در پرفورمنس تخیل خالی خیال هم 6 تا زن بودیم و 1 پسر. نمیدونم چرا، ولی همیشه تعداد زنها در کار من بیشتر از مرد هاست و من همیشه دوستم تعداد مرد زن زیاد باشه و 1 نفر مرد حضور داشته باشه. نمیدونم، شاید این از دیدگاه مرد سالارانه میاد که روی ذهن من حاکمه، یعنی به خاطر جامعهمون، فرهنگمون که همیشه مرد 1 مرد هست و تعداد زیادی خانم. نمیدونم، شاید، ولی کلن دوست دارم که تعداد خانوم ها بیشتر باشه و برام خیلی هیجان انگیزه.
شاید این وجه تفکری که دارید برگرده به اینکه هر آدمی فارغ از جنسیتی که داره در درونش، برداشتم اینه، در درونش شامل یک سری خصوصیت های زنونه و خصوصیت های مردونه است که در شرایط مختلف اینا بروز میکنه.
دقیقاً، به خاطر اینکه من خودم خیلی جاها بیشتر کاراکترم مردونه است تا زنونه، خیلی جاها خیلی زنونه است تا مردونه. بعد آدم مثلا یه شخصی منو توی مکانهای مختلف میبینه به من میگه مثلا آندری تو اونجا چرا مثلا اینقدر با ابهت و مردونه، اینجا اینقدر مثلا لوس و پمپرس و مثلا نازنازی هستی. یه تضاد خیلی عجیبی در خودم دارم میبینم.
شاید یه تلفیق.
آره یه تلفیق دارم میبینم و شاید به خاطر اینه که من همیشه دوست داشتم که وجه زنانه وجودم بیشتر باشه یا بیشترش بکنم، بخاطر اینکه اینو در خودم کم میبینم. چون همیشه یه آدمی هستم که الان مثلا اگه اینجا بخواد نور نصب بشه وصف بشه خودم پا میشم میرم از نردبون بالا. دوستم که بیشتر خودم کاره خودم بکنم. شاید به خاطر همینه که من تعداد زنها رو بیشتر میذارم. الان خودم دارم خودم رو روانکاوی میکنم، یعنی دارم ذهنیت خودم رو بلند بلند میگم که الان نمیدونم درسته یا نه. شاید به خاطر اینکه میخوام زنانگی درونم رو بیشتر کنم این اتفاقات میفته. اصلا هیچ آیدیایی در برابرش ندارم، فقط میدونم که تو کارام دوست دارم که تعداد زنها بیشتر باشه و حتما یک مرد حضور داشته باشه. اینو میتونم به صراحت بگم، اما دلیلش رو نمیدونم. اونو فکر میکنم که یک روانشناس باید بهم بگه چرا.
توی اجراتون اون قسمتی که شروع میکنید به اجرای حرکات نمایشی، ادای عم دارید، اولین صدایی که در آفرینش پیچیده شده و این خیلی جذابه، چون من خودم بسیار این صدا رو دوست دارم و از اونجایی که فکر میکنم حرکاتتون تلفیقی با حرکات یوگا هم بود این ادای عم رو آورده بود.
خب من رقص کتو، از گفتم که من برای طراحی رقص کتو فهمیدم، اینو بهتون اشاره نکردم، رفتم تخت جمشید و معماری تخت جمشید خیلی تاثیر گرفتم، از چلیپا خیلی تاثیر گرفتم و رفته بودم هند، از هند تاثیر گرفته بودم. خب دوره های یوگا دیدم، دوره تای چی دیدم و خیلی در مورد فرهنگ هند تحقیق کردم و صدایی که منو خیلی آروم میکنه صدای اومه، به خاطر همین رقص کتو رو با اوم شروع کردم. اصلا رقص کتو رو گذاشتم که یک مربعی هست که در یک دایره میچرخه و میخوام بگم که هر این چیزی که تو ذهنم بود که حتی اگه کتو داشته باشیم با توسل به چهار عنصر طبیعی، آب، باد، خاک، آتش، شما میتونید به خیلی چیزا فائق بیاید. به خاطر همین وقتی که از ام، از مادر زمین، از تمام اتفاقات شما کمک بطلبید، اتفاقای درستی براتون میفته. به خاطر همینه که اول رقص با ام شروع میشه. ما داریم یه کاری میکنیم، کار ماورایی داریم میکنیم. اون شمعه، اون نگاه ها، اون جای خالی، اون خلایی که هست توی رقص و من هیدرم بهش نگاه میکنم، همه اینها اون اتفاق است که قرار مخاطبا بهش تلنگر بزنه.
یه جایی یه دیالوگی ادا میکنید که انتخاب منه یا اونی که توی آسمون داره جلوم میده، گربه رقصونی میکنه. این طور به ذهن من به عنوان یک مخاطب رسید که شما به نوعی دارید میپردازید یا شاید دغدغه ذهنیتون باشه مسئله اختیار و جبر.
بله دقیقا، ولی اختیار و جبر در برابر کی؟ در برابر گره قمری کتو. چون ما داریم میگیم من تحت تاثیر گره قمری کتو هستم. خب حالا میخوام بگم که آیا تمام انتخابایی که من دارم دست خودمه یا اون گره قمری که اون زمانی که من به دنیا اومدم تحت تاثیر اون قرار گرفتم و خصوصیات اخلاقیات منو ساخته؟
و اینطوری ذهن مخاطب رو به چالش میکشه.
دقیقاً یک بازی روانی من با این کلمه راه انداختم و من مطمئن بودم که تمام کسانی که آخرین جمله‌ای که دارن میشنون اینه که انتخابام بر دست خودمه، یا اونی که تو آسمون داره برام گربه رقصونی میکنه، همشون ذهنشون به یک جای دیگه میره و همشون یه لحظه بهشون تلنگر میخوره. ولی من کاملا منظورم گره قمری کتو بود و دوست داشتم که به این فکر کنن که واقعا ستاره‌ها تأثیر دارن توی آفرینش ما. زمانی که ما داریم دنیا میایم، اگه تحت تأثیر این ستاره باشیم یا اون ستاره باشیم درسته یا نه؟ اگر نه پس چرا اینطوریه؟ من که دارم مطالعه میکنم این خصوصیاتو دارم میبینم، پس منم که این خصوصیاتو دارم، پس اگه میدونید دوستشم هی به خودش به یه چالش برسه. جوابی من قرار نیست به کسی بدم، آدم باید جواب توی ذهن خودشون پیدا کنن.
به عنوان آخرین سخن، حرف پایانی شما رو میشنم.
فقط دوست دارم که کسایی که میان و این پرفورمنس تئاتر رو میبینن در فردا شب و پس فردا شب که امیدوارم که تمدید بشه، بیان و با درون خودشون مواجه بشن. من خیلی آدم بودن که اینجا گریه کردن، خندیدن، عصبانی شدن و هر کدوم از این ریاکشن ها به نظر من طبیعیه، چون شما دارید با درون خودتون مواجه میشید. آدمی بوده که تو فکر فرو رفته، آدمی بوده که اون لحظه شاک شده و هیچی نگفته و بعدش رفته برای من تکست مسیج، منم اینطوریام خانم نوشاد، منم اونطوریام. میدونی چی دارم میگم؟ من فقط میخوام آدمایی که میان اینجا نیم ساعت از وقتشون رو بذارن که با خودشون مواجه بشن، نیومدن اینجا که تئاتر ببینن.
مرسی از شما.
خواهش میکنم. ممنونم از شما که
سلامت باشید.
ما رو به تماشا نشستید.
خواهش میکنم. مجدداً سپاسگزارم از سرکار خانم آندریا نوشاد بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرند محمدی قدان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزا را تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان می‌سپارم. سلامت باشید و سلام.